در ادامه سلسله گفتگوهای شبکه جهانی دور تیوی با فعالان سیاسی، مدنی و حقوقی، این بار به سراغ حقوقدان برجسته میهنمان دکتر عبدالکریم لاهیجی رفتیم تا گفتگویی رو با دکتر لاهیجی در ارتباط با سرکوب اخیر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و دیگر حوادثی که در این زمینه در ایران پیش آمده از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار بدیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای لاهیجی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا گفتگویی رو داشته باشید با بینندگان دور تیوی در ارتباط با اتفاقاتی که اخیراً در ایران روی داده.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای لاهیجی، همینطور که شما هم در جریان هستید، سرکوب دراویش خب در طول تمام این سالها ادامه داشته، ولی در این 4-5 هفته اخیر دوباره شدت گرفت. تعدادی از دراویش رو زندانی کردند. قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی جناب دکتر نورعلی تابنده عملا در حصر خانگی هستند و ارتباط ایشون رو با خارج قطع کردند. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این سرکوب ها از لحاظ حقوقی و قانونی بدونم.
توجه داشته باشید که این نخستین بار نیستش که برای دراویش مزاحمت ایجاد میکنند. این سیاست و درسته بگم طبیعت حکومت مذهبی است. یعنی حکومت مذهبی چون از مذهب یه ایدئولوژی سیاسی درست میکنه، بنابراین هر گونه حالا ایدئولوژی یا طریقت یا حال عقیده مذهبی سیاسی که در مخالفت با این ایدئولوژی باشه، اون از نظرش خواهد حال باطله و باید سرکوب بشه. شما ببینید در مورد سایر مذاهب، حالا من فقط مذاهب غیر اسلامی نمیگم، حتی درباره به اصطلاح اهل تسنن یا درباره گروه های دیگه و فرقه های دیگه، حالا چه درویش چه غیر درویش، این زندان ها و محکومیت زندانی ها و محکومیت هایی که بر جمله آقای طاهری و دیگران، خب بنابراین متاسفانه این در ذات جمهوری اسلامی از همون ماهای نخستین ظهور این رژیم تا حالا. یکی دیگه که باز اون هم یه تازگی نداره، مسئله یک گروه هاییست که در ابتدا، یعنی در ماهای نخست پس از انقلاب اسمشون بود گروه های حزب اللهی و حالا ازشون به عنوان لباس شخصی یاد بشه که اینها مزدورهای حکومت هستند و وظیفه اینها به آشوب کشیدن گرد همایی ها، تظاهرات، بسنشینی هاست و آشوب کشیدن به این صورت که خب به شرکت کننده ها حمله می کنن و من بدون اینکه بخوام دفاعی از قربانی ها بکنم، یعنی با توجه به اینکه اینها ملبس به لباس فرم نیست، یعنی یونیفرم نیستن، برای اینکه چرا گفتن که مامورای انتظامی در همه حال حکومت ها باید یه لباس مخصوص داشته باشن، برای اینکه مردم بدونن که اینها ماموران مثلا حفظ نظم هستن، مامور انتظامی هستن، پلیس هستن. ولی یه کسی یه عده‌ای وقتی با لباس شخصی، حالا یا با فریاد حزب الله یا با فریاد یا بدون فریاد، به مزاحم یه عده‌ای میشه، بعد به اونا حمله میکنه، در بیشتر مواقع هم با چماق، با چوب، در تظاهرات بزرگ و مسالمت آمیز سال 88 دیدیم حتی بسیاریشون کوکتل مولوتوف پرت میکردن. بنابراین اینها هستن که گرده همایی ها رو متاسفانه آلوده به خشونت میکنن و پشت سر اونها ماموران انتظامی هستن برای در حال ورود در صحنه درگیری بین اونها و به بهانه حفظ نظم. مسلم است که اون تظاهر کننده ها، اون بسنشین ها هستن که مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و در جریان دو هفته پیش هم من ویدیوهایی که دیدم کمابیش نشون میده، در تظاهرات ماه دی هم ما دیدی که وقتی حالا یا گرد همایی یا تظاهرات به خشونت کشیده میشه، اون زمان استش که حالا در شهرهای کوچکتر دیدیم با اسلحه گرم یا با اسلحه سرد حمله میکنن، عده‌ای رو مجروح میکنن. و با یکی از مسائلی که هنوز بر من روشن نشده، این اتوبوسی که در حال وارد، یعنی به مردم زد و منجر به مرگ چند تن از نیروی انتظامی یا در حال نهادهای دیگه انتظامی هم شد، و خب هنوز هم معلوم نیستش که هویت این شخص اعلام نشده، معلوم نیست این شخص کیست. و امروز من دیدم که در رسانه های ایران گفتند، شاید از قول رئیس دادگستری تهران کسی دیگه، که قرار محاکمه این شخص چند روز دیگه آغاز بشه برای کشف حقیقت. یعنی اگر دادگستری جمهوری اسلامی ریگی به کشف نداره، اگر نیروی انتظامی که یکی از مسئولانش گفته بود که این شخص تا آخر سال اعدام میشه، یعنی ببینید مسئول نیروی انتظامی خودشو میذاره جای قوه قضاییه و میگوید این تا آخر سال اعدام میشه، یعنی میدونید که امروز روز 14 اسفنده، این حرف هم چند روز پیش گفته بود. خب معلومه که بنابراین محاکمه‌ای در کار نخواهد بود، ولی من به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری میگم که اگر واقعا میخوان حقیقت کشف بشه که راننده این اتوبوس کی بوده، کی مسئول در حال کشته شدن چند مأمور بوده، و بعد هم در حال آیا این شخص اونجوری که اونها خواستند در حال یه جوری در اذهان مردم خلل ایجاد بکنند، و آیا اینها اون شخص وابسته به مثلا گروه دراویش داشته، وابسته به که تظاهر کننده ها بوده، یا باز هم یک کسی بوده که از بیرون و برای به آتش کشیدن و به در حال خونین کردن تظاهرات اقدام به این کار کرده. راه قضیه هم یه محاکمه علنی است. یعنی وقتی محاکمه علنی بود، درهای دادگاه به روی مردم باز بود، مردم میتونن در این محاکمه شرکت کنن و از نزدیک ببینن که نتیجه تحقیقات چی میشه. ولی متاسفانه ظرف 2 هفته گذشته ما دیدیم تا الان تعداد حتی دستگیر شده ها رو به طور دقیق اعلام نکردن، هر چی بوده به صورت تقریبی گفتن، تعداد زخمی شده ها رو نگفتن. الان هم در ارتباط با همین شخصی هم که متاسفانه فوتش رو اعلام کردن، 2 روایت هست. خانواده میگن که بعد از 2 هفته که ظرف اون 2 هفته هیچ خبری از اون نبوده، خانواده رو احضار کردن و گفتن که این شخص کشته شده و هنگام بازجویی کشته شده، ولی خودشون امروز داستان تهران گفته که نه، این شخص همون موقع در جریان حمل و نقلش از محل تصادم، یعنی زد و خورد به کلانتری یا به پاسگاه کلانتری، فوت کرده. خب اگر 2 هفته پیش فوت کرده، چرا تازه دیروز یا پریروز به خانواده خبر دادن که این شخص فوت کرده؟ یعنی تمام این ابهامات نشون میده که متاسفانه اخباری که دالا بلندگوهای حکومت پخش کرده، هیچ کدومش با واقعیت متاسفانه مطابقت نداره.
آقای لایجی، سوال بعدی من در ارتباط با موردی هست که شما هم بهش اشاره کردید. این عجله‌ای هست که دیگر مقامات جمهوری اسلامی، یعنی مقاماتی که در قوه قضاییه منصبی ندارند، خودشون رو در جایگاه قاضی دادگاه این قائله نشاندند و حکم صادر میکنند و حتی دستور میدند که باید قبل از سال نو حکم صادر بشه و حتی اجرا بشه. آیا این هیچ وجاهت قانونی داره؟
نه ببینید، این وجاهت قانونی نداره. اینها تنها و تنها به قصد ارعاب و ترساندن مردمه. فقط مسئله دراویش نیست، گفتم در 80 بیش از 80 شهر ایران، حتی شهرهای دور افتاده ایران، تظاهرات صورت گرفت که متاسفانه منجر به کشته شدن 30 تن شد. چند تن هم دیگه بعد اعلام کردن که در بازداشتگاه ها، در زندان ها خودشون کشتن. تظاهرات دراویش بود، الان اعتصاب های کارگری هست یه عده از کارگرهایی که میگن چند ماه حقوق نگرفتن، حقوقشون نمیخوان، نه اضافه حقوق، حقوقشون نمیخوان. یعنی یه کسی که میگه من از ماه آذر، از ماه دی تا الان حقوق نگرفتم، اونم در کشوری که حداقل حقوق یه چیزیست در حد اون که بهش میگن حقوق بخور و نمیر، چطور یه خانواده کارگر میتونه بدون گرفتن حقوق زندگی کنه؟ کارگرها برای گرفتن حقوقشون، حقوق عقب افتادنشون اعتصاب کردن، بعد اونها رو گرفتن، بعد یه عده دیگه از همکارای اونها با تظاهرات کردن. دیروز رئیس فکر میکنم دادگستری اهواز در حال در خوزستان بود، تهدید کرده بود به این که اگر ادامه بدید همه تونه میگیریم و تحویل دادگاه انقلاب بدیم. یعنی ببینید ظرف 3-4 ماه گذشته این تظاهرات ماهده حکومت مواجه با یک نگرانی های مستمر و دائمی کرده که مقدارم حالت پارانویا دارن. یعنی و تظاهرات کاملا مسالمت آمیز ساکت، خانوم ها ضد حجاب اجباری، یکی دو روز اول چند نفر رو دستگیر کردن، بعد دیدیم که چند تاشون رو هل دادن، مجروح کردن، کتک زدند، الان هم هنوز چند تن در زندان هستند و بلافاصله هم تهدید کردن در شرایطی که در قانون، یعنی در همون قانون مجازات اسلامی، جزای یک همچین عملی 50,000 تومان جریمه است. 50,000 تومان در ایرانی که دیگه تومان از ریال هم ارتش سالهاست خیلی پایین‌تر اومده. خب گفتن حتی من به روایت همکارم خانم نسرین ستوده میگم، یکی از اینها رو تهدید کرده بودن که به عنوان دایر کردن رواج فحشا اونها رو میتونن محاکمه کنن. باز نماینده نیروی انتظامی بود که این حرف رو زد. یعنی یه کسی دیگه به طور مسالمت‌آمیز نسبت به حجاب اجباری یک تظاهر میکنه، یعنی روسری خودش ور میداره با اون رو در دست میگیره، این رو میگن رواج فحشا در ایران. خب در یه همچی وضعیتیست که خب مسلمه در مورد دوستان شما، در مورد برادران شما که خب 300-400 تن حداقل دستگیر شدن، هم متاسفانه نه فقط حقایق رو به مردم نمیگن که مرتب تهدید میکنن و فکر میکنن به این صورت مانع از این بشن که دو مرتبه نوع از این در حال حالا حمایت ها از آقای تابنده یا اعتراض نسبت به وضعیتی که در آویش دارند، حمایت از کسانی که الان در زندان هستند و در حال قربانی ها، و از جمله این شخصی که اون صورتی که من دیدم در دوران جنگ با عراق هم جزء فرماندهان جنگی بوده و حالا به این صورت به خانواده و نزدیکان اون متاسفانه پاداش دادن که بعد از 2 هفته که او رو حالا به هر صورتی، من چون وکیل هستم نمیخوام بگم حالا زیر شکنجه اونو کشتن یا به هنگام بازجویی کشتن، مسلمه که در اثر ضرباتی که به این شخص وارد شده این شخص فوت کرده. حالا این ضربات توهین دستگیری او زدن در مسیر بردنش به پاسگاه و در حال اون کلانتری زدن، یا اینکه در این بازجویی زدن. اون چیزی که مسلمه اینه که این شخص کشته شده و نزدیک به 2 هفته هم مرگ او رو از خانوادهش پنهان کردم و بالاخره اعلام کردم.
آلا حجی، آخرین سوال من با توجه به اینکه شما بحران‌های مختلف رو در ایران مورد بررسی قرار دادید و ما میدونیم که روش نظام حاکم بر ایران کنترل بحران با ایجاد بحران هست و سرکوب، میخواستم ببینم شما چشم‌انداز رو چگونه میبینید؟
ببینید نظام اصولا تیه، یعنی یکی از دلایلی که این حکومت 39 سال دوام آورده سرکوبه، یعنی سیاست سرکوب به عنوان بهترین ضامن و تضمین کننده عمر و دوام این حکومت بوده. هر زمان که یه مقدار سرکوب رو پایین کردن دیدید که حالا یا شرکت مردم در انتخابات و انتخاب کسی که در حال در جز به همراه ها یا نزدیک های رهبر نبود، حالا از 2 خرداد و انتخاب خاتمی بگیرید، یا در حال تظاهرات بزرگ سال 88 که منجر به بازداشت خانگی آقای موسوی و کروبی و خانم رهنور شد و تظاهرات دانشجویی. و یعنی بنابراین جمهوری اسلامی ضامن بقا و استمرار خودش رو و دوام خودش رو خشونت دیده، کشتار دیده، اعدام دیده و هرگز هم دست بر نمی داره، به خاطر اینکه در پی هر فاجعه‌ای به جایی که بیان یه مقداری اقرار به و اعتراف به اشتباهاتشون بکنن، یه خواهد بخوان به استمالت مردم بر بیان، بلافاصله رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای صحبت از دست خارجی میکنه. این دست خارجی بوده که 80 شهر ایران رو همزمان با آشوب کشیده، این دست خارجی بوده که به وزارت اطلاعات یا ماموران امنیتی گفته که متعرض نورعلی تابنده بشن که در آویش به این صورت به تظاهرات بپردازن، این دست خارجی بوده که به کارفرماها گفته چند ماه حقوق به کارگران ندن تا کارگرها معترض بشن و اونا رو بازداشت کنن و از این قبیل. ببینید یک رژیمی است که سیاست جانشینی نداره، برای که هر زمان سرکوب رو پایین آورده مردم با مطالبات مردم ایران یکی دوتا نیست، مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است، مطالبات است که به صورت علنی یعنی حداقل 70% مردم میگن که دیگه دوران حکومت تبعیض حقوقی سر آمده. مردم وقتی شما صحبت از حقوق شهروندی میکنید، شهروند یعنی همه مردم ایران، مسلمان، غیر مسلمان، شیعه، غیر شیعه، درویش، غیر درویش، زن، مرد، همه. خب ولی شما وقتی یک حکومت تبعیض مذهبی، تبعیض ایدئولوژی، تبعیض فرقه‌ای به وجود آوردید، 39 سال دیگه بسه و جمهوری اسلامی هم قادر به جبران مافات و اشتباهات گذشته نیست، به خاطر اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم سیاست دیگه غیر از سیاست سرکوب نداشته. برای همینم متاسفانه من آینده بسیار تیر و تاری رو پیش بینی میکنم و بدون اینکه بخوام بگم که یا مردم رو تشویق کنم به اینکه برن انقلاب بکنن یا نه، ولی من در جبین این حکومت چیز دیگه غیر از اعمال خشونت نمیبینم. دلیلش هم سیاست همین 3-4 ماه گذشته است در پاسخ به این اعتراضات اصلاحات گسترده‌ای صورت گرفته. بنابراین متاسفانه دورنما برای من دورنمای بسیار تیرو تاریست.
آقای لاهیجی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر.